بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي ولا تأكل طعام الفاسقين. مصاحبت و همنشینی یا هم سفره شدن با دیگران از جهت تربیتی و تأثیرات اخلاقی روی خود انسان و روی بستگان انسان بسیار مؤثره. انسان در اثر همنشینی با افراد گوناگون، بعضی از وقتها سرنوشت دنیوی، بعضی از وقتها اخروی و لعل و عسا که دنیا و آخرتش رو تغییر حاصل کنه یا از دست بده یا آباد کنه. موارد زیادی رو من الان در ذهنم دارم از پرونده های قضایی که ریشه یک بحران تو زندگی یک نفر که همه رو در بر گرفته، خانوادش رو، یک همنشینی بوده، یک شب نشینی بوده، یک گهده بوده، این ادامه پیدا کرده و انسان و خانواده و بستگانش رو از مسیر اعتدال خارج کرده. به نظرم مصاحبت و مصاحب و همنشین اهمیت بسیار والایی داره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در یکی از فقراتی که در دو سه جلسه گذشته هم اشاره کردیم راجع به جلیس صحبت کردن که فرمود الجلیس الصالح خیر من الوحده. اونجا هم راجع به جلیس بودن. اینجا هم می فرمان که به غیر از مؤمن با کسی مصاحبت نکن. انسان وقتی با کسی مصاحبت میکنه به اوج مصاحبت و رفاقت و نزدیکی برسه، باش هم سفره میشه. فقط با مؤمنین رفاقت و مصاحبت کن. ولا یأکل طعامک الا تقیین. اگر خواستی هم سفره بشی، کسی رو دعوت بکنی، سخونت بیاری، سر سفره بشینی، آدم متقی باشد، اهل تقوا باشد. اینی که شهادتینش رو بده، به ظاهرم مؤمن باشه، این شاید کافی نیست. آدم با تقوایی باشه، خدا ترس باشه، پرهیزگار باشه. ولا تأکل طعام الفاسقین. فاسقین رو هم سر سفرهشون ننشین. چون آدمی که اهل فسقه، چه بسا که این سفره ای رو که برای تو میاندازه دامی باشه که میگستراند که تو رو جذب کنه. این سفره اندازی و سفره داری تو دنیای امروز یک بساطی است برای اجرای طرح. لذا در گذشته هم اینجوری بود، الان هم اینجوریه که آدمای اهل معنا سر سفره هر کسی نمی نشستن، با هر کسی هم غذا نمی شدن، با هر کسی خلیل و اخلاء نمی شدن. این باید امروز در دنیای فعلی مورد توجه واقع بشه. ما در بحث تنفیر که بهش استدلال می کنیم بر حرمت هر عملی که در جنگ روانی، در عملیات روانی مؤمنین مسلمان ها زمین سازی بکنند برای دشمن که در اسلام حراسی موفق شود، خان اسلام رو ریشش رو بزنن، به کدهایی نیاز دارن، این کدها رو از مسلمان ها میگیرن. چند تا دلیل اقامه کردیم بر حرمت این عمل، از جمله تنفیر در حاشیه تنفیر صحبت میکنیم. تنفیر رو ما به طور مطلق قبول نداریم. تنفیر عملی است حرام و اگر مزاحم شد با یک واجبی، بنا به شروطی بر اون واجب مقدم است. شروط چه بود؟ سه تا شرط برجسته رو گفتیم. یک، در صورتی که اون تنفیر تنفیر نوعی باشد و نه شخصی. دو، تنفیر قابل، یعنی فلسفه اون حکم قابل تبیین نباشد با مثالهایی که زدیم. و سه، ملاکات عدم و تنفیر اقوا باشد. این سه تا رو عرض کردیم. از این طرف ادله‌ای رو بیان میکنیم که اجرای احکام نمیتواند به اندک بهانه‌ای تعطیل شود. احکام رو در هر صورت باید بهش پایبند بود. اینی که کسی خیال بکنه به بهانه ضرورت احتراز از تنفیر، هر کجا که حس کرد یه کسی ممکنه خوشش نیاد از اجرای اسلام یا بهش بر بخوره، پس اون حکم اسلامی تعطیل، این هم عقلا گفتیم مقبول نیست، هم ادله نقلی در مقابلشه. یک دلیل آیه قرآن رو مطرح کردیم که و من الاحزاب من یونکر و بعضه و مأموریتی که به پیامبر داده شد در این زمینه. آیه دوم، کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. ما گفتیم احکام فلسفش اینه، انسانها رو رشد میده. احکام فلسفش اینه که اختلافات رو از میان بر میداره. وقتی قرار شد همه بر اساس مقیاس و دستور خدا عمل بکنن، اختلافات، برداشتها، تمایز برداشتها برداشته میشه. این آیه در این قسم صحبت میگه لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه و ما اختلف فیه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. این کلمه بغيا. فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. ما برای استدلال به این آیه نکاتی رو بیان کردیم. یعنی وجه استدلال اینجوریست. یک، هدف از ابعاث رسول و اعظام انبیا هدایت انسانها به سمت کمال و سعادت. خب این رو قبلا هم بیان کردیم. انبیا اعظام الهی با بکارگیری دو راه برده، بشارت و انذار. تو آیه میگه مبشرین و منذرین. با این دوتا راه برد در تلاشن که مردم رو هدایت کنن، تربیت کنن، رشد بدن، به کمال برسونن تا جامعه ساخته بشه و تا تمدن رو پایه‌ریزی بکنن. دوم، هدایت بشر مبتنی بر قوانین حق و آسمانی است که اگر بهش عمل بکنن متضمن سعادت است. آیه قرآن لو اتخذوا هذا القرآن مهجورا رو تاخچه موند خاک خورد بهش عمل نکردن، این قرآن قرآنی نیست که هدایت بکنه. قرآنی هدایتگر است که بهش عمل بشه. اینجا هم میفرماد و انزل معهم الکتاب بالحق. برای چی؟ لیحکم، برای اینکه قرآن حاکم باشد. قرآن اگر حاکم بین الناس در مواردی که اختلاف دارن نباشه، اون اثر رو نداره. اختلاف هم ضرورت زندگی اجتماعیه. خداوند متعال انسانها رو با طبایع مختلف و ادراکات مختلف و رفتارها و علاقمندیهای مختلف خلق کرده. این انسانها یه جا به خاطر سودجویی، یه جا به خاطر فهم غلط، یه جا به خاطر تشخیص غلط اولویت یا حلم مجرن بنابرای دلائلی حرفی رو میزنه که ممکنه از حق و حدودش عدول بکنه. حالا که عدول کرد این اختلاف ممکنه پیش بیاد، در همه اعصارم بوده. راه چارش اینه که برگردن به قرآن و قرآن به این اونها حکم بکنه. قرآن اگر خواست حکم بکنه بهش عمل بکنند مشکل حل میشه، این هدایت کنه. اما یه عده‌ای در این حال من بعد ما جاءت هم البینات، بینات اومده، حکم اومده، دستور اومده، پیداست نقطه مشکل کجاست، نقطه عزیمت کجاست، چه باید بکنن، اما اینها بغیان مخالفت کردن، شورش کردن، نپذیرفتن. تو آیه قبل که دیروز اشاره کردیم کلمه بغی نبود، آیه در اونجا اینجوری بود که و من الاحزاب من ینکر بعضه، گروه ها، جریان ها، آدم ها تو دوران ما عملان هستن، به مصلحتش نیست همه احکام رو بپذیره، به مصلحتش این است که اسلام رو در مسائل عبادی صرف خلاصه بکنه، دستش تو بقیه جاها باز باشه. اما در این آیه میفهمد بقیان، یه عده بقی کردن. خب حالا که بقی کردن و از رهگذر بقی این احکام رو زیر پا گذاشتن، اینها رو توصیف میکنه به چه؟ اینها رو میفرماد که فهدا الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق، همه هدایت نشدن، یه عده‌ای که اهل ایمان واقعی بودن اینها هدایت شدن. پس نقطه مقابلش اون کسانی که بغی کردن و نپذیرفتن، اینها هدایت نشدن و اهل ضلالتن. پس سرپیچی از احکام خدا از روی بغی، این گمراهی و ضلالت است. پس این آیه احتراز میده از اون. قرآن هم حکم اهل بغی رو در جای دیگه مشخص کرده دیگه، میفرماد ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا، بعد میگه اون کسانی که بغی کردن فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی، حتی با اهل بغی باید قتال هم کرد. نتیجه این که منطبق بر مدلول این آیه، برخورد گزینشی با احکام، احکام الهی، دستورات قرآن و پذیرش یا رد این قوانین که یه جایشو بپذیری یه جایشو رد بکنی، منطبق با مصلحت سنجی های فردی، فعی، گروهی، اینها جایز نیست. از این آیه این رو میفهمیم. اگر ما باشیم و این که حکمی رو بخوایم اجرا بکنیم، صرف اینی که یک کسی از اجرای حکم خوشش نمیاد، مثال زدید شما میخوای قصاص کنی، میخوای حد جاری بکنی، طبیعیه که اسره محدود، خاندان کسی که حد خورده بهشون بر میخوره. یه آقای رو من در دوران نوجوانی یادمه، با امام آشنایی داشت، تو محل ما بود، سلام علیک قوی داشتیم، بالاخره با هم آشنا بودیم، زد و این پسر با داییش که آدم نابکاری بود برخورد. بعد از 5-6 سال مواد مخدر سنگین جا به جا می کردن، توی یه مرحله از خمین می مادن طرف قم و تهران 7 کیلو تریاک از این گرفتن. آقای خلخالی بار دومشون بود ادامش کرد. خب این خاندان، این کلن طائفه‌شون اهل نماز هم بودن، از همه چی دست برداشتن. آیا اینجا میشه گفت چون تنفیر حاصل میشود یجب علینا که احتراز از تنفیر بکنیم و جلوی حکم رو بگیریم؟ در عمل که این کار رو نکردیم و به نظرم نمیرسه که باید اینجور موارد، اون جایی که این مورد شخصی و خصوصی است، یک کسی متنفر میشه میگه آقا جلوی اسلام حکم رو بگیری، حالا یک کسی قتل کرده که تو خاندان اینا قتلم بود، فرار کردن از قتل، بعد یکی از دایی‌ها رو برای قتل کشتن. این موارد رو نمیشه اینجوری گفت. تنفیر اونجاییست که نوعی باشد و اصل اسلام همینجوری که توضیح دادیم به خطر میفته. پس این آیه بر مدعا دلالت دارد که ناخوشایندی فردی یک نفر از اجرای حکم، این مسوق و مجوز برای اجرای قاعده تنفیر نیست. این رو میخوایم بگیم. آیه سوم آیه 37 سوره رعد است و کذالک انزلناه حکما عربیا ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءک من العلم ما لک من الله من ولی ولا واق. خطاب به پیامبر اکرمه که ما قرآن عربی، قرآن عربی از این جهت که برای هر پیغمبری به لسان و زبان خودش کتاب آسمانی رو برسدن، پیغمبر عرب زبان حکم عربی، قرآن عربی. خب این حکم، این کتاب هر روزه درش احکامی بیان می شود که این احکام لعل و عسا که متناسب با ذوق همه جامعه نباشد. ولئن اتبعت اهواءهم، اونها اومدن دوست دارن مشروب بخورن، ما در کتاب به تو گفتیم انما الخمر والمیسر حرام. خب اگر مطابق میل اونها عمل کردی، ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءک من العلم، بدون یا رسول الله دیگه من خدا تکیگاه تو نیستم، مالک من الله من ولی ولا واق، حامیتم نیستم، نگهتم نمیدارم، کمکتم نمیدارم، تو غیر از خدا کسی رو نداری برای حمایت. پس اینجا به پیغمبرش که اشرف مخلوقات است و اشرف مرسلین است و محبوب ترین انسان ها به خداست، به این خط قرمز میکشه که تو دنبال، یعنی اتباع هوای دیگران برای اینکه خوشایندشون از احکام باشد یا نباشد مباش، تو دنبال این باش احکام رو اجرا کنی، اونی که ما دستور میدیم. مرحوم علامه در المیزان میگه النهی عن اتباع احوا اهل الكتاب، در اینجا نهی میکنه، و قد ذکر فی القرآن من ذالک شیء کثیر، از این حرفا زیاد داریم، و عمدت و ذالکه انهم کانوا یقترحون علی النبی، هر حکمی که می اومد مثل دلالایی که امروز هستن، سمسارایی که هستن، آقا می فرمان مذاکره نمی کنیم، میان میگن که حالا مذاکره تو این موضوع، میگن مستقیم حالا مذاکره نمی کنید، مستقیم نکنید، غیر مستقیم، میگن سر همه چیز نمی کنید، سر فلان چیز مذاکره کنید. از این دلال بازی و سمسار بازی ها همیشه بوده. ایشون میگه که وقتی آیه حکمی نازل میشد یه عده می اومدن هی اقتراحات و پیشنهاداتی داشتن، بابا مشروب رو شبا حروم بکنم و روز نباشه، یا بلعکس حجاب اینجوری نباشه اینجوری. این احوا خودشون رو اینجوری مطرح میکردن برای اینکه پیامبر اکرم از اون کلیت فرمانی که دارد دست برداره. یقترحون علی النبی صلی الله علیه و آله آیتن غیر القرآن، یا آیتن غیر القرآن شاید اشاره به این باشه که بعضی از کتب آسمانی مواردی رو داشت که اونها رو مطرح می‌کردن که آقا در کتاب موسی یا کتاب عیسی اینجوری بود، ما بیاین همین عمل کنیم. و کانوا یطمعون ان یتبعهم فیما عندهم من الاحکام، انگیزش نمی بود که پیامبر از حرف اونها تبعیت بکنه. خب این رو قرآن کریم مورد توجه قرار میده و میگه ما این قرآن رو که برسیم، ولئن اتبعت اهواء اهل الكتاب فتمنیت ان ينزل عليك آیه غیر القرآن، اگر تمنا کنی که حالا که اینا اینجوری میخوان خدایا تو هم اینجوری بکن، این مقبول نیست، ما دیگه حمایت از تو نخواهیم کرد.
تو
ببینید نسبت بین حفظ نظام که پیداست، شما الان کاری بکنید با اجرای احکام که اصل دین و گرایش مردم به دین به خطر بیفته. عرض کردم مثلا در کازبالانکا، یکی از مناطق ساحلی مراکش، در اوج رویکردهای تروریستی یکی از مسیفات، جایی که می رفتند و می خوردند و می نوشیدند و می رقصیدند، نوادی یا کلوب ها، انفجاری حاصل شد، به نظرم اگر اشتباه نکنم بالای 37-8 نفر کشته شدند. خب این کشته شدن، کیا متهم شدن به این کار؟ مسلمان ها که حالا متهم شدن به این کار، اتهام درست بود؟ نه، اتهام درست نبود، این یک فعه باقیه این کاری کردن، چون شرع که با این کار موافق نیستش. حالا اینا کردن، اگر کسی در اونجا تو اون مقطع بیاد به نوعی از این جریان و رویکرد اسلامی که بگه آقا ضرورت حجاب واجب است، پرهیز از شراب واجب است، مراسم فسق و فجور رو باید تعطیل کرد، از این حرفا دم بزنه، بیان احکام میکنه، این بیان احکام تو افکار عمومی مترادف با چه میشود؟ با این میشه که این آقایی که داره این حرف رو میزنه، این مسجدی که تو خطباش اینو خوندن، این جماعتی که روز جمعه اومدن این خطبه رو شنیدن، اینا همونایی هم که رفتن اونجا رو منفجر کردن. و نتیجهش این میشه که مسلمان ها چی هم؟ تروریستن. نتیجه بعدیش این میشه که دولت مراکش میاد همه مساجد رو تعطیل بکنه. اصل دین در شمال آفریقا و در مغرب عربی دچار مشکل میشه. این همین حرف تو پاریس هم داشتیم، این این حرف تو جاهای دیگه هم تو اروپا داشتیم. اینی که تنفیر، یعنی شما داری از قاعده شرع سخن میگی، حفظ حجاب، چون اونجا اصلا حجابی نیست. همین الان توی مصر شما برو شرم الشیخ، اصلا حس میکنی رفتی بهشت. بهشت از این جهت که هیچکی حجاب نداره. یعنی اینجوری حس میکنی، حس میکنی اصلا هنوز لباسی چیزی خلق نشده. شما برو کازبلانکایی نمیبینید، داری از حجاب حرف میزنی، چیز دیگه نگفتی. شما داری میگی آه شراب حرامه، شما میگی اختلاط زن و مرد توی مثلا مسبحه در استخرها حرامه، حکم شرعی رو میگی. اما این بیان حکم شرعی شده مسابقه با چی؟ شده با تروریست و اسلام حراسی. این نسبتش با اسلام حراسی و اینا. اما نکته دومی که میفرمایید چه بود؟ این که
نسبت را فرمودید، نسبت به دین بود و نظام بود. یه نسبتی هم هست بین تنفیر و مصلحت.
نکته دوم تنفیر و مصلحت. ما این مصلحت رو میایم توضیح میدیم، هنوز به مصلحت نرسیدیم، البته چون یه جای مفصل راجع به مصلحت صحبت داریم اونجا میگیم و به دست کیه. ما تو حرفایی هم که چند روز قبل دادیم این رو هم باز تکرار کردیم، امروز هم اشاره بهش کردیم. وقتی میگیم مصلحت، اون خانواده‌ای رو که من عرض کردم از رهگذر اعدام، خب مصلحت حفظ نظر اونها، اونها مصلحته، ولی شما میخوای اصل حاکمیت رو حفظ کنی؟ حاکمیت با این امر و نهی های زنده است. میگه آقا قاچاق مواد مخدر جوونا رو آلوده کردن، چه کردن چه کردن، این قانون شرعه و این حرام، این ممنوع. اگر اقدامی اصل شرع، اصل بیزه اسلام و حکومت اسلامی و سرزمین اسلامی و حاکمیت اسلامی رو به خطر انداخت، این میشه اون مصلحت. اما مصلحت حفظ یک فرد، این اونجایی نیستش که اگر در تعارض بود با اجرای حکم خدا بگیم حکم خدا رو تعطیل کنیم. مثال زدیم تو فرمایش مرحوم شیخ الطائفه در یکی از جلسات که شیخ الطائفه گفت آحاد و اهل البغیه اگر اینها اومدن آسیب زدن اینها ضامنند، یه عده گفتن ضامن نیستن. چرا؟ چون اگر آحاد ضامن باشن مفسدش این است که تنفیر حاصل میشه، ولی اگر یک نفر خسارت زد از شورشی ها اون ضامنه، ناراحت هم که شد یه نفر منجر به تنفیر نمیشه. پس مصلحت جایی است که بیزه اسلام در خطر باشه و حاکمیت اسلام. خب از مجموع این حرفا ما نتیجه میگیریم که احکام تابع مصالح و به طور کلی حکمتی که در جعل احکام است، این حکمتی که در جعل احکامه ایجاب میکنه که نسبت به انجام اونها تردید نشه، نؤمن و به وضع و نکفر و به وضع نشود احکام رو اجرا کرد. این یه قاعده کلی و عامه، حکم خدا رو نباید تعدیل کرد. سه تا آیه اما اینجا اقامه کردیم براش، به غیر از دلیل عقلی که قبلا عرض کردیم. این گونه نیست که میل و رغبت، این مقدمه دوم، میل و رغبت افراد و آحاد و احزاب رو هم بشه مقدم کرد بر اجرای این احکام. این رو هم گفتیم، مصادیقش رو هم گفتیم، این رو نمیشه شد. فقط در مواردی که با سه شرط مواجه باشیم ما ادله تنفیر رو مقدم می‌داریم بر ادله و حکمت سایر احکام. پس قاعده اول کلی این است که احکام نباید درش شل بشه، رغبت افراد و احزاب مقدم نیست مگر در جایی که یک تنفر نوعی حاصل بشود، دو این تنفری که نوعاً حاصل شده با تبیین قابل رفع و رجوع نباشد که اگر رفع و رجوع شد باز ادله تنفیر مقدم نیست، و سوم مصلحت توقف موقت اجرای این حکم مقدم باشد. مثل توی کازبلانکا که عرض کردم، مصلحت اینی که فعلا شما برای مدت چند ماه از این احکام خدا، از حجاب و از شرب خمر اینا صحبت نکنی، این اقواست برای اینکه اون خطر رو رد کنی. اما حالا آیا الالعبد؟ نه، سخن این است که گفتیم، مثالی گذاریم، ماشین و قطار اسلام داره حرکت میکنه به سمت مقصد، در میانه راه پنچر شده، شما مجاز به توقفی برای پنچرگیری، پنچری تو گرفتی باید بری، تلاش باید بکنه نظام دینی، نظام اسلامی، اسلامیون، اساتید دانشگاه، علما، هر کسی که منبر داره، که حکم خدا رو موجه جلوه بده، این ذهنیت جامعه رو ازش پاک کنه. نباید تو جامعه احساس کنن که اسلام مساوی است و مسابق است با مثلا ارهاب و تروریسم. اینو باید پاک سازی کرد، اینو باید درست کرد. به محض اینکه این اصلاح شد، اون موقع احکام اسلامی برمیگرده سر جاش و اونا رو باید اجرا کرد.
الان شایبه ای که هست اینه که بعدن میگن که حکومت امیرالمومنین به عنوان الگوی حکومت ماست دیگه، از بین مسئولین فقط آقا امیرالمومنین و امام حسن مجتبی علیهم السلام حکومت کردن و حضرت مولا در خصوص جاری کردن حدود نه در مورد افراد حقیقی و نه در مورد افراد حقوقی مماشات با کسی نمی کردن و حدود را جاری می کردن. الان این مصلحت اندیشی که الان میشه مناسبت با اون حکومت نداره، حکومت
درسته، ولی جواب داره. من به نظرم توی بحث سیاست خارجی یا توی جلسه قبل گفتم یا جلسه ما قبل، از منفعت ملی که صحبت کردیم، گفتیم که این مبانی و اصول در سیاست خارجی تعقیب می کند منفعت ملی را. مبانی و اصول، چون اونجا داریم راجع به مبانی و اصول سیاست خارجی حرف می زنیم. مبانی و اصول چارچوب ریل برای این که ما رو به منفعت و به مصلحت نزدیک بکنه. خط کشه، ریل راهنه، ما اولش که قطارمون رو بذاریم رو ریل، تا آخر میرسیم اونجا مصالحمون رو ادراک میکنیم. خب اگر مبانی ریل مصلحت است، این ریل مصلحت رو طبق چه پارامتری چیده میشود؟ اونجا چجوریه که امیرالمومنین مصلحتش رو در این میونه 100% احکام رو اجرا بکنه، اما ممکنه امام حسین و امام سجاد و اینها مصلحتشون در اینه که سکوت کنن. امام مجتبی حتی بعد از امیرالمومنین، ولی مدل حکومتیش یه جایی فرق میکنه. چرا؟ اون چیزی که خطکش رو میسازه، مبانی رو تولید میکنه، مگه زمان امیرالمومنین با امام مجتبی فرق کرد؟ ولی چرا رفتار فرق میکنه؟ چرا بین این امام تا اونمون فرق میکنه؟ علتش گفتیم سه تا پارامتر مهم هست در ترسیم و تنظیم مبانی. اون سه تا چیه؟ اون سه تا رو ما گفتیم، حالا یادم نیست دوستان تو جلسه قبل بود یا ما قبل بود، دوستان مراجعه بکنین، این سه تا رو اونجا توضیح دادم من. یکیش وضعیت عینیه. وضعیت عینی به شما یه قدرت ویژه‌ای رو میده. مثلا شما یه کشوری هستی توی جایگاه حساس دنیا، خلیج فارس رو در اختیارت داری، یا مثلا خلیج عدن رو در اختیار داری، آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها هر کشتی بخوان اونجا برن تو از اینجا بهشون تحکم می‌کنی. وجود یک همچنین وضعیت عینی قدرت تو رو تمایز میده با یک کشوری که همچین گلوگاهی نداره. شما یه وضعیتی داری، موشک با برد 2000 کیلومتر داری، وقتی کسی تهدیدت بکنه با این موشک میترسونیش، اگر اون تو رو بترسونه تو هم میترسونیش. این باعث میشه که مبانیت فرق بکنه. مبانیت این نیستش که هرچی دشمن گفت بگی چشم. مبانیت اینی که تو اگه بگی منم میگم. پس یکی شرایط عینی است، یکی ذخایر مادی یک کشوره. شما یک کشوری هستی که گستردگیت انقدر هست که اگه همه درهای دنیا رو هم برود ببندن، با زمین و آبی که داری قوت لایموت رو میتونی از زمین استخراج کنی. این که میکنی یا نمیکنی بحث دیگه است، ولی ذخایر استراتژیکت بالاست، نیروی بشری بالاست. یه فرق بزرگی که الان همه سناریو پردازا بین ما و اسرائیل مطرح میکنن، میگن اسرائیل عمق استراتژیک نداره، ایران عمق استراتژیک داره. فاصله بین غرب، بین شرق و غرب رژیم صهیونیستی تو مناطق شمالی 25 کیلومتره. تو این 25 کیلومتر همین نتانیاهو تو اون کتاب مکان تحت شمس میگه ما اگر پلیس و نیروی نظامیمون در مرزهای سوریه آژیر بکشه که دشمن داره میاد از این ور جولان، میگه تا ما به خودمون بیایم رسیدن اینا به تل‌آویو. این 25 کیلومتر رو عبور کردن. اما ایران 1600 کیلومتر باید شما از شمالش برید تا جنوبش که بریزیم به مرز. اون 25 کیلومتر یه عمق استراتژیک نداریم. اگر دنیا با ما قهر بکنه، اونا میگن ما آذوقه یه ماهمون رو بیشتر نداریم، ولی ایران میتونه آذوقه اگه 6 ماهش رو دووم آورد بعد از 6 ماه خودش تولید بکنه، داره. پس دوم ذخایره، سوم اراده رهبرانه. این سه تا پارامتر رو در ساخت و ساز پارامترها یا رؤوس یا سرفصل‌های مبانی سیاست خارجی بهش میگن. و حرف درستی هم هست. این که امیرالمومنین علیه السلام در دوران خودش متکی بر این سه اصل یک تصمیمی میگیره، چه نسبت به دشمن داخلی، تهدید داخلی، چه نسبت به دشمن خارجی مثل معاویه یک کاری بکنه، لعل اینی که در یک زمانی بیاد که اراده رهبری جامعه همچنان باشه، امیرالمومنین همون اراده رو داره که امام مجتبی داره، ولی ممکنه دو تا پارامتر دیگر نداشته باشه، آمادگی افکار عمومی نباشه، اینها نباشه. بنابراین مقایسه کردن دوران‌ها در سیاست‌ها باید مبتنی بر واقعیت‌های هر دورانی باشه. من اصل مقایسه رو میگم درسته یا همچنین مقایسه غلط نیست، اما پارامترهای تعیین کنندش اینو باید در نظر گرفت. اذن التنفیر ممکنون به خاطر اون شرایط جنبی در یک جایی ملحوظ باشد، در یک جایی ملحوظ نباشد. دیروز در جلسه اواخر جلسه دیروز این رو تأکید کردیم، گفتیم که ما تا کی بر اساس قاعده تنفیر میتوانیم حکم خدا رو متوقف کنیم، من نمیگم تعدیل، متوقف و مجمد کنیم، تا موقعی که یکی از دوتا کار حاصل بشود. کار اول این که شما بتونید با جهاد تبیین زمینه تنفر عمومی رو از حکم خدا بردارید، کاری بکنید که مردم وقتی شما میگید آقا شراب حرامه به این باور برسن که این تفریح نیست، خوشگذرونی نیست، این بدبختیه، نون رو تو نجاست زدن و خوردنه. اگر مردم فهمیدن دیگه، شما اگر اومدی شرابخوار رو مثلا حدی زدی، کسی باهات مخالفت نمیکنه. دوم، اینو دیروز عرض کردیم امروز هم تاکید میکنیم، که انقدر از نظر قدرت سایر قدرت ها ظرفیت ها بره بالا که اگه 50 نفر هم تو برلین اومدن علیه شعار دادن، اون تأثیر نمی کند در حفظ اسلام. شما یه موقعی شرایط متزلزلیه، وقتی 10,000 نفر جمع میشن تو برلین احساس نگرانی میکنی، ولی اگر قدرتت انقدر بشه که وضعیتت ثابت و پرثبات باشه، 100,000 نفر هم برن برلین جمع بشن این ورمار کار بکنن، شما هم در مقابلش 200,000 نفر علیه اونا را میندازی تو همون برلین که مخالف سیاست های برلینن در حمایت از رژیم صهیونیستی. پس قدرت عینی، شرایط عینی و ذخایر مادی اینا در هر لحظه نسبت به لحظه دیگه اثر داره. این تا اینجا ادامه بحث که وارد نکته ششم میشیم باشه برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.